در صبحانه با خبر امروز. واکنش تند وزیر خارجه ایران به همتای فرانسویش. ظریف سخنان لودریان درباره اهداف نظامی تهران از تولید اورانیوم فلزی را مزخرف و بی‌معنی خواند. تصمیم جو بایدن برای لغو سریع فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ و بازگشت به پیمان پاریس. پیام انتصاب وندی شرمن به معاونت وزارت خارجه برای ایران چیست؟ 20 میلیون دوز واکسن کرونا در راه ایران. مسئول ارزیابی علمی واکسن به شکل تلویحی نظر رهبر جمهوری اسلامی را رد کرد.
تأثیر على القرار السياسي والعسكري ما موجود.
و گفتگوی اختصاصی فردا با نخست وزیر پیشین عراق. حیدر عبادی میگوید در زمان صدارت او آسمان بغداد در اختیار آمریکایی‌ها نبود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 29 دی ماه خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابراز نگرانی فرانسه از تازه ترین اقدامات هسته‌ای ایران و تشویق همه اعضا به بازگشت به برجام، موضوعی که عملاً خطاب به آمریکا بیان شده، با این امید که جمهوری اسلامی هم به تعهدات برجامی خود بازگردد. گرچه تهران بیش از یک سال است که در واکنش به خروج آمریکا از برجام در چند مرحله از اجرای تعهدات خود فاصله گرفته، اما تازه ترین اقدامش باعث نگرانی جدی جامعه بین الملل شده. تولید اورانیوم فلزی که گرچه در سوخت‌های پیشرفته هم استفاده می‌شود، اما عمدتاً کاربرد نظامی دارد و یکی از عناصر کلیدی ساخت کلک‌های هسته‌ای محسوب می‌شود. ایران با رد درخواست اعضای اروپایی برجام برای توقف این روند، بار دیگر از انتشار اطلاعات محرمانه‌اش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گله کرده. تهران همزمان با پافشاری بر ادامه تولید اورانیوم فلزی، بار دیگر بازگشت پذیر بودن همه اقداماتش را نیز یادآوری کرده. اما در شرایطی که کارشناسان فاصله تهران از تولید بمب هسته‌ای را تنها یک سال ارزیابی می‌کنند، آیا بازگشت آمریکا به برجام می‌تواند این توافق را نجات دهد؟ آیا انتصاب احتمالی افرادی همچون وندی شرمن در سطوح بالای وزارت خارجه آمریکا در همین راستا است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ناز آفرین میرزا خلیلی.
وزیر خارجه ایران میگوید این تهران است که برجام را زنده نگه داشته، نه سه کشور اروپایی. دیروز محمد جواد ظریف با انتقاد از بیانیه اخیر سه کشور اروپایی عضو برجام در واکنشی توییتری گفت که فرانسه، آلمان و بریتانیا برای اجرای تعهدات برجامیشان منتظر اجازه آمریکا هستند.
رهبران سه کشور اروپایی که برای اجرای تعهدات برجامی خود وابسته به امضا و اجازه کارگزاران دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا هستند، هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادند. ابتکار شکست خورده ایمانوئل مکرون یا خودداری بریتانیا از پرداخت بدهی خود بنابر حکم دادگاه را به یاد دارید، به واسطه ایران است که برجام زنده مانده، نه سه کشور اروپایی.
این واکنش توییتری آقای ظریف یک روز پس از انتشار بیانیه فرانسه، آلمان و بریتانیا منتشر می شود که در آن به تهران هشدار دادند اگر خواستار حفظ برجام است باید تولید اورانیوم فلزی را متوقف کند. در بیانیه مشترک ترویکای اروپایی آمده که تولید اورانیوم فلزی در ایران تنها می تواند کاربرد نظامی داشته باشد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم روز شنبه در گفتگو با هفته‌نامه ژورنال دو دیمانش از حرکت ایران در مسیر تقویت توانمندی تولید سلاح اتمی اظهار نگرانی کرد. آقای لودریان با اشاره به برنامه توسعه موشکی ایران و اقدامهای این کشور در راستای کاهش تعهداتش گفت که دیگر برجام کافی نیست و باید بر سر برنامه موشکی و اقدامهای بی ثبات کننده ایران در منطقه مذاکره شود. این سخنان وزیر خارجه فرانسه واکنش خشمگینانه محمد جواد ظریف را به دنبال داشت که در آن فرانسه را برای حمایت تسلیحاتی از عربستان در جنگ با یمن و به گفته او کشتار کودکان مورد انتقاد قرار داد و این اقدامات را عامل بی‌ثباتی منطقه دانست. در میانه تنش‌های بین ایران و اعضای اروپایی برجام، سازمان انرژی اتمی ایران در روزهای اخیر به آژانس اعلام کرده که انتشار جزئیات برنامه هسته‌ای تهران تنها موجب سوء تفاهم می‌شود. پنجشنبه گذشته آژانس اعلام کرده بود که ایران نصب تجهیزات تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده است. بنابر اعلام آژانس، ادامه برنامه تحقیق و توسعه ایران برای تولید اورانیوم فلزی بخشی از هدف از پیش اعلام شده این کشور برای دستیابی به یک نوع سوخت پیشرفته است. تهران میگوید تولید اورانیوم فلزی موضوع جدیدی نیست و برنامه 2 دهه پیش این کشور است و 2 سال پیش هم آژانس را در جریان تصمیم خود برای از سرگیری این برنامه قرار داده. بر اساس توافق هسته‌ای با ایران که حدود 5 سال پیش 3 کشور اروپایی، آمریکا، روسیه و چین با آن موافقت کردند، تهران برای 15 سال نباید هیچ گونه اقدامی در راستای تحقیق و تولید اورانیوم فلزی انجام دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2.5 سال پیش به طور یک جانبه واشنگتن را از برجام خارج کرد. توافقی که در آن ایران پذیرفته بود تا غنی‌سازی اورانیوم خود را در مقابل لغو تحریم‌های اقتصادی این کشور محدود کند. به دنبال بازگشت تحریم‌های واشنگتن و افزوده شدن بر آنها از سوی دولت دونالد ترامپ، تهران هم کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی خود را کلید زد. در تازه‌ترین اقدام، مجلس ایران در مصوبه دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را ملزم به اقدام‌های مشخصی با هدف لغو تحریم‌های آمریکا کرده. از جمله افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم به 20%، تولید اورانیوم فلزی و در نهایت خروج از پروتکل الحاقی که دسترسی بازرس آژانس را به تأسیسات هسته‌ای ایران به شدت محدود می‌کند. کشورهای اروپایی به تهران هشدار داده بودند که به ویژه افزایش غنی‌سازی‌ها می‌تواند به برجام آسیب جدی بزند.
ما نگرانی شدید خود را از اقدامات ایران برای آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% اعلام می‌کنیم. این اقدام به منزله عدول قابل توجه ایران از تعهدات هسته‌ایش مطابق برجام خواهد بود که عواقب و پیامدهای جدی برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در پی خواهد داشت.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا که روز 4 شنبه وارد کاخ سفید خواهد شد، وعده بازگشت به برجام را داده، با این شرط که ایران هم به تعهدات برجامیش بازگردد. دولت حسن روحانی امیدوار است که جو بایدن تحریم‌های واشنگتن علیه این کشور را لغو کرده و به این توافق بازگردد.
جبران بکنند، برگردونند به اون جایگاهی که باید ملت آمریکا داشته باشه که ملت بزرگی است و شرایطی که روابط جهانی و بین المللی باید با هم داشته باشه، به عقل، به قانون، به تعهد برگردند واقعا.
با این حال جو بایدن و رهبران اروپایی عضو برجام که نگران توسعه موشکی و هسته‌ای ایران هستند، میگویند بازگشت احتمالی آمریکا به برجام تازه آغاز مذاکره ها بر سر توافقی جامع‌تر با ایران خواهد بود. اعلام نام وندی شرمن، دیپلمات کارکشته آمریکایی که تجربه سالها مذاکره با ایران را در کارنامه خود دارد، به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا میتواند نشانی از هر دو تصمیم آقای بایدن باشد. بازگشت به برجام از یک سو و ادامه مذاکرات گسترده تر با تهران از سوی دیگر. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، 3 کشور اروپایی عضو برجام در واکنش به اقدام اخیر ایران در تولید فلز اورانیوم بیانیه دادند. به چه نکاتی اشاره شده در بیانیه و چرا ایران این گام حساس رو برداشته؟
برجسته ترین نکته ای که میشه در این بیانیه بهش اشاره کرد این است که به طرز کم سابقه ای در بیانیه های اخیر مستقیما به مصرف نظامی تولید فلز اورانیوم اشاره شده، اقدامی که ایران اعلام کرده به جامعه جهانی که میخواد اون رو انجام بده. البته این اقدام هنوز انجام نشده، اعلام کرده که میخواد فلز اورانیوم بسازه. فلز اورانیوم ایران الان براش کاربری نداره، یعنی مثلا برای غنی‌سازی اورانیوم میگفت که من برای سوخت راکتور میخوام، برای یک سری از مصارف تحقیقاتی میخوام، مصارف پزشکی میخوام و اینها رو براش یک توجیهی داشت، البته اون هم غنی‌سازی تا زیر 5%. ولی برای تولید فلز اورانیوم یا پلوتونیوم هیچ مصرف غیر هسته‌ای وجود نداره. این فلز برای ساخت هسته بمب اتمی درست میشه، یعنی در موقعی که بمب اتمی یا کلاهک هسته‌ای یک موشک اتمی رو میسازند، نیاز دارند به تا تایپ فلزی اورانیوم نمیشود. حالا برای مثال UF6 به صورت گاز گذاشت در بمب اتمی، یا کیک زرد رو گذاشت در بمب اتمی و انتظار انتشار رو داشت. موقعی که اون پرتوهای نوترونی میخوره به هسته اتم اورانیوم، یکی از ایزوتوپ هاش 235، در این حالت شما باید یه ساختاری داشته باشید، ساختار پیچیده‌ای هم هست، ولی فلز اورانیوم رو احتیاج دارید. و اینکه چرا ایران الان دست به چنین اقدامی زده، به نظرم میخواد دست رو بالاتر ببره برای چانه‌زنی های آینده با دولت آقای بایدن، به خاطر اینکه مقام های دولت بایدن زمزمه هایی کردن مبنی برای اینکه یک سری پیش شرط هایی دارن، مثل محدود کردن برنامه اتمی ایران، مثل کاهش توسعه طلبی های ایران در منطقه، بیرون کشیدن نیروها از جاهایی مثل یمن و سوریه. ایران میخواد یک سری در واقع دستش رو بالاتر ببره، بگه من حالا برمیگردونم، برای مثال تولید نمی کنم فلز اورانیوم رو اگر شما این تحریم ها رو بردارید، یا اشاره بکنه به اینکه غنی سازی رو از 20% کاهش میدم دوباره به 3.6% اگر این تحریم ها رو بردارید. در واقع یک ریسکی است، اقدام ریسکی است، به خاطر اینکه اقدام خطرناکی است، اما این ریسک رو حاضر شده تقبل بکنه تا در مذاکرات آتی دست بالا رو داشته باشه.
خب پیشتر هم کشورهای اروپایی بارها در اعتراض به نقض برجام بیانیه دادند، اما گویا این بار اوضاع متفاوت است. آیا پیش بینی میکنید که اکنون اروپا قصد فعال کردن مکانیزم های تنبیهی علیه حکومت ایران رو داشته باشه؟
به دو دلیل در این مقطع نه. یکی اینکه هنوز ما در آخرین روزهای دولت دونالد ترامپ هستیم، میدونیم که اروپایی‌ها با اقدام دولت آقای ترامپ برای فعال کردن مکانیزم ماشه در شورای امنیت اصلا همراهی نکردند، در برابرش هم ایستادند، و بنابراین این روزها رو دست کم، علارغم اینکه درخواست شده از جانب کشورهای مثل اسرائیل برای جلسه اضطراری شورای امنیت، سعی می‌کنن این روزها رو بگذرونن تا دولت انتقال پیدا کنه به آقای بایدن. دوم اینکه مسئله خیلی براشون حیاتی نیست، یعنی اینطوری نیست که اگر امروز ایران شروع کنه فردا فلز اورانیوم خواهد داشت و پس فردا بمب هسته‌ای خواهد داشت. یعنی هنوز اون دوران فرار به ساخت سلاح هسته‌ای، یعنی از زمانی که ایران تصمیم بگیره تا زمانی که اولین بمبش رو داشته باشه، هنوز بیش از یک سال است به تحلیل اروپایی ها. ایران هم اعلام کرده که قصد داره تجهیزات تولید فلز اورانیوم رو بسازه و اون رو توسعه بده، بنابراین یک زمانی هنوز دارن. من فکر نمی‌کنم اقدامی عاجل در روزهای آینده انجام بدن، ولی فشار رو حتما بیشتر می‌کنند و از طرفی سعی می‌کنند که به دیپلماسی زمان بدن تا دوباره اتفاقی بیفته مانند آنچه در دولت اوباما افتاد. می‌دونیم که اروپایی‌ها در چند سال اخیر همواره تلاش کردن که با یک سیاست به نوعی، یکی به نل و یکی به میخ، شرایط رو به صورت کنونی نگه دارن، نگذارن که تنش بین ایران و آمریکا بر سر برجام افزایش پیدا بکنه یا برجام کلن از دست بره. من فکر می‌کنم این سیاست رو ادامه میدن به امید اینکه جو بایدن برگرده به برجام و اون شرایط پیش از دولت دونالد ترامپ رو بتونن، امیدوارن که بتونن برگردن.
شما به اسرائیل اشاره کردین، این کشور در رابطه با شرایط فعلی ابراز نگرانی کرده، به شورای امنیت هم نامه نوشته، پیشتر هم بارها تهدید کرده بود که اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داد. آیا امکان اقدام مستقلی از سوی اسرائیل وجود داره در این رابطه؟ کوتاه اگه ممکن توضیح بدید.
ببینید، همیشه یک خطر وجود داره که اسرائیل اگر احساس خطر بکنه، احساس بکنه که ایران داره بمب هسته‌ای می‌سازه، حمله پیشدستانه بکنه. هر چقدر که اقدام‌های جمهوری اسلامی در این راستا لوتر بره، یعنی نزدیکتر بشه به ساخت سلاح هسته‌ای، این امکان بالقوه صورت عملی تری میگیره به خودش. برای همین هم من گفتم جمهوری اسلامی دست به یک ریسک زده، به خاطر اینکه یک قمار هست، میاد و اعلام میکنه که میخواد بره فلز اورانیوم بسازه. تبعاتش ممکن از یک سو بالا رفتن قدرت چانه زنیش باشه، ولی از یک سو دیگه در خطر قرار دادن کل مملکت هست، به خاطر اینکه ممکنه مملکت رو درگیر یک جنگ با حمله پیش دستانه بکنه، و خب میدونیم که چنین جنگی خانمانسوز خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از همراهیتون. سه روز مانده به تغییر دولت آمریکا، خبرها از واشنگتن حاکی از عزم جدی جو بایدن برای تغییر گسترده سیاست خارجی و روابط بین الملل این کشور است. گزارش شده که آقای بایدن در نخستین اقدام با صدور چندین فرمان اجرایی، مواردی همچون ممنوعیت سفر از چند کشور عمدتاً مسلمان و خروج از پیمان زیست محیطی پاریس را باطل خواهد کرد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا همچنین با نامزد کردن وندی شرمن برای معاونت وزارت خارجه، تعهد خود خود برای احیای برجام را هم یادآوری کرده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
4 سال پیش بود که این امضای دونالد ترامپ بر یک فرمان مهاجرتی در داخل و خارج از آمریکا جنجال به پا کرد. بر مبنای این دستور، صدور ویزا و سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به ایالات متحده با محدودیت‌هایی همراه شد. دولت آقای ترامپ هدف از این محدودیت را جلوگیری موقت از ورود شهروندان کشورهایی دانست که واشنگتن با دولت‌های آنها رابطه‌ای ندارد و در نتیجه امکانی برای دسترسی به اطلاعات متقاضیان ورود به آمریکا نداشت.
ما ممنوعیت سختگیرانه اعمال خواهیم کرد و بررسی‌های دقیقی انجام خواهیم داد.
صدور فرمان مهاجرتی که بعدها شامل کشورهای دیگر از جمله کره شمالی هم شد، در داخل آمریکا هم مخالفت‌های زیادی برانگیخت و پس از حدود 2 سال اعتراض و شکایت‌های گسترده، دیوان عالی آمریکا با اجرای نسخه تعدیل شده این فرمان موافقت کرد. رسانه‌های آمریکا می‌گویند حالا پس از گذشت 4 سال دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن قصد دارد این فرمان مهاجرتی را در اولین روز کاری او در کاخ سفید لغو کند. آنطور که رسانه‌های آمریکا گزارش دادند، چندین فرمان اجرایی دیگر هم روز چهارشنبه این هفته از سوی جو بایدن صادر خواهد شد. از جمله مهمترین آنها بازگشت ایالات متحده به پیمان اقلیمی پاریس است که دولت دونالد ترامپ آن را فاجعه بار دانست و دستور خروج از آن را صادر کرد.
ما برای حمایت از مشاغل، شرکت‌ها و کارگران در آمریکا از پیمان اقلیمی یک طرفه پاریس خارج شدیم.
بر اساس پیمان پاریس، کشورهای امضا کننده متعهد شدند تا از تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان زیادی بکاهند. در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن از خروج ایالات متحده از این پیمان انتقاد کرد و وعده بازگشت به آن را داد.
تغییرات اقلیمی تهدید جدی برای بشر است. وظیفه اخلاقی ماست که با آن مقابله کنیم.
جو بایدن و دونالد ترامپ در حوزه سیاست خارجی هم اختلاف نظر عمیقی دارند، از جمله در مواجهه با ایران. آقای بایدن بارها اعلام کرده که در صورت اجرای تعهدات از سوی ایران به توافق اتمی موسوم به برجام باز خواهد گشت. رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده تاکنون افرادی را برای پست‌های کلیدی وزارت خارجه نامزد کرده که نقش اصلی را در مذاکره با ایران بر عهده داشتند. تیم انتقالی دولت آقای بایدن اخیراً اعلام کرد که وندی شرمن دیپلمات کهنه‌کار را به سمت معاونت وزارت خارجه آمریکا انتخاب کرده. خانم شرمن حضور پررنگی در مذاکرات هسته‌ای با ایران در دولت باراک اوباما بر عهده داشت. همه اینها نشان می‌دهد که از چهارشنبه این هفته و با مستقر شدن دولت جو بایدن در کاخ سفید، سکان هدایت دولت جدید آمریکا نسبت به 4 سال گذشته به سمت دیگری در چرخش خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
پس از مدت‌ها کش و قوس و انتشار اخبار ضد و نقیض، دولت ایران از برنامه‌ای برای وارد کردن بیش از 19 میلیون دوز واکسن کرونا طی 2 ماه آینده خبر داد. گفته می‌شود بیش از 16 میلیون دوز این واکسن‌ها از طریق برنامه کوواکس وارد خواهد شد، موضوعی که احتمال آمریکایی و اروپایی بودن آنها را افزایش داده. این موضوع همزمان شده با سخنان ارشدترین مسئول ارزیابی علمی واکسن در ایران که تلویحاً نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره منع ورود واکسن‌های آمریکایی را رد کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
احتمال آغاز واکسیناسیون تا پایان سال 1399 در ایران. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، دیروز از احتمال دریافت بیش از 16 میلیون دوز واکسن کوواکس و آغاز برنامه واکسیناسیون در ایران خبر داد. آقای رئیسی بدون ارائه توضیح درباره کشورهای سازنده این واکسن‌ها گفت که ممکن است 2,600,000 دوز واکسن هم از روسیه و چین وارد شوند. همزمان مینو مهرز، مسئول ارزیابی علمی واکسن در ایران، تاکید کرد تمام واکسن‌های تولید شده کرونا باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می‌شوند. موضوعی که با سخنان چندی پیش آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرده بود، در تضاد است. به خصوص اگر واکسن‌هایی که ایران قصد دارد از طریق کوواکس وارد کند، آمریکایی باشند. پیشتر وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود ایمنی جمعی از طریق واکسن‌های خارجی، کوواکس و واکسن تولید داخلی انجام خواهند شد. اما هنوز هیچ کدام از واکسن‌هایی که وزیر بهداشت وعده داده بود وارد کشور نشده. همزمان در چین، کشوری که ویروس کرونا نخستین بار در آن شناسایی شد، شیوع این ویروس در حال خیز برداشتن است. دولت چین ورود کالاهای خارجی به این کشور را دلیل شیوع دوباره کرونا می‌داند. در همین حال، مقامات شهر تیانجین در استان هوبی در نزدیکی پکن خبر از شناسایی 390 جعبه بستنی آلوده به ویروس کرونا و جمع‌آوری و پلمپ شرکت تولید کننده این محصول دادند. به گفته کارشناسان، سرما و چربی بستنی محیط مناسبی برای بقای انواع ویروس از جمله ویروس کرونا است که احتمالاً به دلیل عدم رعایت بهداشت یکی از کارکنان این شرکت به بستنی‌ها منتقل شده. دولت چین در راستای تلاش برای مهار همه‌گیری اعلام کرده که ساخت یک بیمارستان 1500 اتاقی را روز شنبه به اتمام رسانده. محدودیت‌های کرونایی در کشورهای مختلف دنیا، به خصوص محدودیت‌های مسافرتی، باعث شده بسیاری در حوزه گردشگری بیکار شده و تا مرز ورشکستگی بروند. به ویژه شرکت‌های هوایی. انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اخیراً اعلام کرده که شرکت‌های هوایی دنیا برای ادامه فعالیت و سرپا ماندن به 70 تا 80 میلیارد دلار کمک دولتی نیاز دارند. تاکنون نزدیک به 170 میلیارد دلار به این شرکت‌ها کمک شده است. با شناسایی گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا در یک ماه گذشته، محدودیت‌های مسافرتی هم سنگین‌تر شدند. با همه اینها، کرونا همچنان در حال قربانی گرفتن است. تعداد مبتلایان در سراسر جهان از 95 میلیون نفر فراتر رفته و در دیگر روی سکه حدود 40 میلیون نفر هم دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. تا مهار کامل این نخستین همه‌گیری قرن 21 هنوز راه زیادی مانده. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما در میانه فصل زمستان، ده ها هکتار از جنگل های استان گیلان طعمه حریق شده و از بین رفته. به گفته فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی این استان، تنها کمتر از 10 روز گذشته بیش از 80 آتش سوزی مجزا بیش از 140 هکتار از این اراضی جنگلی را درگیر کرده. اما در شرایطی که بروز این قبیل حریق‌ها طی چند سال اخیر به الگوی تکرار شونده تبدیل شده، راهکار حفظ این بخش از ریه‌های کره زمین چیست؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
هجوم سوزان شعله‌ها به جنگل‌های شمالی. زبانه‌های آتش این گستره سبز را می‌بلند و پیش می‌روند. از مناطق مرزی با آذربایجان تا جنگل‌های گیلان و از روز گذشته گلستان. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان از بروز 81 آتش سوزی در 140 هکتار از جنگل‌های این استان می‌گوید. ارقامی متفاوت با آنچه مدیر کل منابع طبیعی گیلان ارائه می‌دهد.
در 72 ساعت گذشته ما 61 فقره آتش سوزی رو در شهرستان‌های مختلف استان ثبت کردیم که مساحت برآوردی ما حدوداً 56 هکتار بوده.
اعداد و ارقام اما هکتارها درخت سوخته را بیان نمی کنند و حرم حریق تنها در مجاورت شعله ها باور می شود. وقتی که آتش به شهر و روستا و خانه میرسد، بین درخت و انسان فرقی نیست. علت آتش سوزی هم که همچنان مبهم. حامد اختری، مدیر کل منابع طبیعی گیلان، میگوید وزش باد گرم. مجید زکریایی، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، میگوید خطای انسانی و بی‌توجهی گردشگران. عبدالرحیم لطفی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، هم قاچاقچیان چوب را مسبب آتش سوزی می‌داند. اما شعله‌ها در هجوم مرگبارشان مرزبندی استانی نمی‌شناسند و اعتنایی هم به اهالی سیاست ندارند.
آسیب جدی به تنه‌های درختان موجود در جنگل‌ها و همچنین تاج درختان الحمدلله نداشتیم و کلاً آتش‌سوزی سطحی بوده.
تصاویر اما چیز دیگری نشان می‌دهند. این پیکرهای تناور و شاخسار سوزان چندان سطحی به نظر نمی‌رسند. در حالی که مسئولان از مهار آتش‌سوزی در گیلان می‌گویند، هواشناسی از آغاز وزش بادهای گرم خبر می‌دهد. بادهایی که شعله‌های تازه را ایجاد و درختان بیشتری را به کام آتش خواهند کشاند.
تمام پرسنل منابع طبیعی، اهم از نیروهای حفاظتی و غیر حفاظتی، در آماده باش 100% هستند و به محض وقوع آتش سوزی و حریق در هر نقطه از جنگل‌های استانمون برای اطفاء اون و کنترل مهار آتش ورود خواهند کرد.
این اما اولین بار نیست که حریق زمستانی جنگل‌های گیلان را طعمه خود می‌کند. بهمن ماه پارسال هم در شرایطی مشابه و با تشدید وزش بادهای گرم 41 هکتار از جنگل‌های گیلان سوخت. دوستداران محیط زیست در حالی که از کمبود امکانات از جمله هلیکوپترهای آتشنشان گلایه دارند، به ناچار و هر جا که شعله‌ای برمی‌خیزد با دست خالی و بی‌پروا به آتش می‌زنند تا جنگل را نجات دهند. چه هیرکانی باشد در گلستان و مازندران و گیلان و چه بلوطزار سرسبز زاگرس، و آنجا که نبود امکانات زبان آتش را گستاخ‌تر کرده، در این راه جان دادند. و دیگرانی که برای نجات حیات وحش شتافتند، با اتهامات امنیتی روانه زندان شدند. تا این جادوی سبز، این میراث هزاران ساله حیات بخش و این ریه های کره خاکی را محافظت کنند از قهر حریق و یا از پنجه انسان طماع. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما حیدر عبادی، نخست وزیر پیشین عراق، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا ضمن اشاره به همکاری‌های مثلث بغداد، تهران، واشنگتن در جنگ با داعش، از صدور مجوز حضور پهپادهای مسلح آمریکا در آسمان عراق از سوی دولت این کشور خبر داد. اشاره آقای عبادی به عملیات این پهپادها برای از میان برداشتن قاسم سلیمانی است. حیدر عبادی میگوید در زمان حضور او در رأس دولت چنین مجوزهایی صادر نمیشد. آقای عبادی در عین حال دخالتهای جمهوری اسلامی در کشورش را دردسرساز توصیف کرده. گزارش ایلیا جزایری را از این گفتگوی مفصل ببینیم.
تابستان سال 1393 عراق شاهد این صحنه ها بود. تصرف مناطق وسیعی از شمال این کشور توسط گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. این گروه در این مناطق و مناطق وسیعی از شمال سوریه که به تصرف خود درآورده بود، اعلام برپایی خلافت اسلامی کرد. این شرایط به استعفای نوری المالکی از نخست وزیری عراق و روی کار آمدن حیدر العبادی انجامید. آقای العبادی در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا از شرایط آن دوره میگوید.
بصراحه احنا استلمنا تعرفون داعش اولا مسيطر على اجزاء كبيره من العراق وليس كذلك بل اقام الدوله وضعنا كان بنوع من الاهتزاز
من در حالی دولت را در دست گرفتم که داعش نه تنها بخشای وسیعی از عراق را تصرف کرده بود، بلکه یک حکومت تشکیل داده بود. وضع ما به طور کامل ناپایدار بود. 6 لشکر نظامی به طور کامل از هم فرو پاشیده بود. تعداد نیروهای برخی لشکرهای دیگر تقریبا به نصف کاهش یافته بود. وضعیت جنگی، وضعیت روانی جنگجویان و وضعیت روانی در کل عراق بسیار بد بود. وظیفه ما تنها جنگ با داعش نبود، بلکه اقدامات دیگری باید انجام میدادیم تا اعتماد مردم به نیروهای امنیتی و ارتش به طور خاص و به حکومت به طور عام احیا شود. اعتماد سازی کاذب هم نمیشد انجام داد، باید اعتماد سازی واقعی می بود. یعنی مجموعه ای از تغییرها باید انجام میشد، اما مشکلی وجود داشت و آن حضور داعش پشت درها بود. داعش بغداد را تهدید میکرد، میخواست کل جنوب را تهدید کند و شمار بیشتری از مردم را بکشد. میلیون ها نفر هم آواره شده بودند، پس زمان نداشتیم تا اول بتوانیم برخی زمینه سازی ها را انجام دهیم و سپس با داعش بجنگیم. باید دو کار را با هم انجام میدادیم، باید جلوی پیشروی داعش را اول میگرفتیم و بعد برای آزادسازی همه سرزمین هایمان از تصرف داعش اقدام میکردیم.
كيف توقف زحف داعش والامر الاخر كيف تهيئ للمرحله الاخرى لتحرير كل اراضينا من داعش.
شمار بسیار زیاد آوارگان و چیره شدن داعش بر مناطق که مستحکم به نظر می رسید باعث شده بود دورنمای روشنی از شکست این گروه و بازپسگیری مناطق تحت تصرفش دیده نشود.
بالبدايه انا ما اخفيك المهمة كانت تبدو شبه مستحيلة، يعني كثير من حلفائنا وأصدقائنا من الدول قالوا شبه مستحيلة.
ابتدا این مأموریت شبه محال به نظر می آمد. بسیاری از دوستان و متحدانمان از کشورهای مختلف می گفتند حرف ما از برچیدن داعش در 3 یا 4 سال آرمانگرایانه است. آنها از دست کم 10 سال سخن می گفتند. خود این مشکل ساز بود، اما من بسیار امیدوار بودم. امیدم هم بر پایه یک طرح بود. من بر اساس تجربه از مشکلات عراق و حکومت آگاه بودم. مسئله فساد و ناامیدی موجود را می شناختم. با بسیاری از مردم در تماس بودم و تصویری نزدیک به حقیقت از واقعیت داشتم و این به من کمک میکرد. جنبه مالی هم فاجعه بار بود. قیمت جهانی نفت با رسیدنم به قدرت رو به کاهش گرفت و از آن بسیار رنج بردیم. مشکل بودجه هم داشتیم، بودجه‌ای که بسته شده بود اما پولی وجود نداشت. بله، روی کاغذ 3 میلیارد دلار در خزانه کشور بود، اما در واقعیت بسیاری از هزینه‌های پیشین پرداخت نشده بود. مثلا محصولات کشاورزان خریداری شده بود اما پولش پرداخته نشده بود. پیمانکارانی بودند که بیش از 5 تریلیون دلار از دولت طلب داشتند و به مدت 6 ماه پولی به شرکت‌های نفتی پرداخت نشده بود. مجموعه‌ای از بدهی‌ها که بودجه را منفی کرده بود. این وضعیت باعث می‌شد تنها اراده کافی نباشد، بلکه باید مدیریت دقیقی برای جنگ و مدیریت دقیقی برای بودجه اعمال می‌شد. وضع سیاست‌های کلی کافی نبود، بلکه باید پیگیری دقیقی صورت می‌گرفت تا دستاوردها حفظ می‌شد. صدور فرمان‌های کلی کافی نبود، بلکه باید اجرایشان هم پیگیری می‌شد، زیرا شکست در مدیریت به شکست کل عراق منتهی می‌شد.
عملیاً الموازنه كانت بالناقص. هذه كانت تتطلب مو بس طموح، اداره دقيقه للحرب وإدارة دقيقة الموازنة المالية.
هو دائما تشفى ولدي ضاعف، ولدي ما صارف، ولا والديك، ولدي ما صارف. يا رب الله ينتقم منهم، اسمع الله من الوكيل. يا الله يا
رب. الأمر الأساس في هذا الموضوع
مسألة أصلي إن بود كي تهديد داعش تهديد موجوديات بود. یعنی همه جهان میگفت عراق تمام شده است، میگفت عراقی با مساحت جغرافیایی که میشناسیم پایان یافته است. کسی تصوری از چهره جدید عراق نداشت و آیا عراق خواهد ماند یا نه. هم موقعشان این بود که عراق را به عنوان خط دفاعی مورد استفاده قرار دهند تا داعش به کشورهای دیگر نرود. این هدف همه ائتلاف‌ها بود، اما هدف ما از میان بردن داعش بود. شعار آنها کنترل داعش بود، اما ما می‌گفتیم می‌خواهیم داعش را از میان ببریم و شکر خدا این ما بودیم که موفق شدیم.
اینجا بود که عراق به همراه متحدانش وارد کارزار جنگ علیه داعش شد. مسئله‌ای که برخی میگویند دخالت‌های خارجی را در عراق بیشتر کرد.
بالطبع تأثير على القرار السياسي والعسكري ما موجود بمعنى
من اجازه نمیدادم بر تصمیم های سیاسی و نظامی به طور مستقیم و دستوری تأثیر بگذارند. سیاست ما آنطور بود که به همه متحدانمان گوش دهیم تا تصمیم بگیریم و خودشان هم این را میدانستند. اما با خروجم از نخست وزیری چیزهای عجیبی دیدم. دستور مستقیم میدهند. طرف مقابل وقتی به تو دستور میدهد که خودت این مجال را به او داده باشی. اگر اجازه ندهی که دستور نمیدهد. اگر حاکمیت و منافع عراق برایت مسئله شماره یک باشد، به تو احترام خواهند گذاشت. اما وقتی ببینند تو منافع دیگری را بر منافع کشورت ترجیح دهی و به حاکمیت خودت احترام نمیگذاری، پس چرا خودشان حاکمیتت را نقض نکنند؟ از این رو رفتار با حکومت‌ها به گونه است که خودشان با مردمشان، شهروندانشان و مرزهایشان رفتار
می‌کنند.
هم آمریکا و هم ایران، هر دو متحد عراق در جنگ علیه داعش بودند. تنش چند دهه اخیر میان دو کشور خطر رویاروی آنها را در عراق به وجود آورده بود.
صحيح وجود صراع امريكي ايراني قديم ليس جديد منذ قيام الثوره الاسلاميه في ايران عام 79.
تنش میان آمریکا و ایران قدمت دارد و از انقلاب اسلامی در ایران شروع شده بود. سرنگون شدن شاه که متحد آمریکا بود بسیاری از طرح‌ها را خراب کرد. رویکردی منفی از سوی انقلابیون در قبال آمریکا وجود داشت و معتقد بودند آمریکا در دهه 50 علیه دولت مصدق توطئه کرده است. به هر حال پیشینه پیچیده‌ای در رابطه میان دو طرف وجود دارد. در عراق سعی کردیم دو طرف را گرد هم بیاوریم، زیرا داعش دشمن همه آنها بود. داعش تهدیدی حقیقی برای ایران بود، به مرزهای ایران رسید و ممکن بود با آن سوی مرز برود.
ممکن كانت وصلت الى الحدود العراقيه الايرانيه وبالتالي كان ممكن تعبر ووجود ايضا خطر على ايران فاكو مصلحه قوميه ايرانيه بالوقوف معنا ضد داعش.
پس منفعت ایران این بود که کنار ما در جنگ علیه داعش بایستد. از سوی داعش تهدیدها و اقدامهای تروریستی را در آمریکا و اروپا آغاز کرد. در رسانه‌ها تصاویر سربریدن خبرنگارهای غربی را منتشر کرد و این باعث ترس و وحشت در همه غرب شد. پس داعش به دشمن جهان تبدیل شد و منافع همه کشورها در همکاری با عراق بود. برای همین در دوره جنگ با داعش هیچ تنشی میان دو طرف در عراق ندیدیم و هیچ تعرضی به یکدیگر صورت نگرفت.
خلال فترة حرب داعش أن هذا ما وجدته ولم تكن هناك أيضا اعتداءات من هذا النوع أو ذاك.
اما حضور نیروی هوایی آمریکا در عراق به آن دست برتر نظامی را می‌دهد. عراق اما به این حضور نیاز دارد.
هم صراحة احنا دخلنا في عدة جدل في هذا الموضوع.
یک بحث و جدلی شکل گرفت. آیا آمریکایی‌ها مالک آسمان عراق هستند؟ خیر، ما مالک آسمانیم. ما می‌خواهیم از امکانات و تکنولوژی آلیان‌ها استفاده کنیم. ما هنوز توان هوایی بالایی نداریم. هواپیماهای ما دقت لازم را ندارند. حملات هوایی غیر دقیق باعث فاجعه می‌شد چون به هدف نمی‌زد و گاهی موشک به چند متر این طرف و آن طرف‌تر اصابت می‌کرد که این در شهرها فاجعه بار است. مسئله دیگر نیروی هوایی ماست. دقت کافی برای پشتیبانی از نیروهایمان در جبهه ها را ندارد و می توانست باعث هدف قرار دادن نیروهایمان در صورت نزدیک بودنشان به نیروهای دشمن شود. پس باید از تکنولوژی کشورهای دیگر کمک می گرفتیم که آمریکا این تکنولوژی را داراست. آنها اکثرا از پهپادهای مسلح استفاده می‌کردند، زیرا هم از لحاظ مالی هم انسانی هزینه‌اش پایین‌تر است و مثل سقوط هواپیما باعث اسیر شدن خلبان نمی‌شد.
پس از اعلام پیروزی بر داعش و بازپسگیری مناطق تحت تصرفش، تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در عراق باز هم نمود یافت. حملات به مواضع آمریکا و همچنین سفارت ایالات متحده در عراق توسط گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و اقدامات واشنگتن از جمله کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله ای پهپادی. آقای علی‌بادی میگوید که این پهپادها مجوزی عراقی برای عملیات در آسمان بغداد داشتند.
فای احنا انا حطيت سياقات بصراحه ثلاث سياقات في هذه المساله. السياق الاول في العمليات في ساحه العمليات اعطيت صلاحيه
للامر في صحه العمليات.
من در این زمینه سه دستورالعمل صادر کردم. اول در میدان عملیات به فرمانده عملیات به طور مستقیم این اختیار را دادم که درخواست پشتیبانی هوایی از آمریکا کند، زیرا در میدان عملیات روند سریع است و گرفتن موافقت مقام‌های دیگر می‌توانست باعث تأخیر شود. دوم به وزیر دفاع این اختیار را دادم که درخواست پشتیبانی لوجستیک هوایی کند، اما دستورالعمل سوم استراتژیک بود. مثلا ممکن بود ائتلاف بخواهد هواپیماهایی به پرواز درآورد، از جمله در آسمان بغداد که میدان عملیات نبود و باید تنها فرمانده کل نیروهای مسلح با آن موافقت می‌کرد. روزانه 2 تا 3 مورد از این درخواست‌ها ارائه می‌شد که درباره آن تصمیم می‌گرفتم. متأسفانه پس از آن که از نخست وزیری رفتم این روند دچار خلل شد. برای همین عملیات فرودگاه و کشتن قاسم سلیمانی انجام شد. هواپیماهایی که آن اقدام را انجام دادند برای ورود به آسمان بغداد از فرماندهی عملیات مجوز داشتند، در حالی که فرمانده کل نیروهای مسلح از مسئولیت خود در آن هنگام سر باز زد. این یک مسئله استراتژیک است. چرا هواپیماهای مسلح وارد محوطه فرودگاه بغداد می شوند؟ نباید چنین اجازه ای داده می شد. باید جزئیات درخواست و ماموریتشان بررسی می شد. من همه این موارد را بررسی می کردم و منافع عراق را بر منافع دیگران ترجیح می دادم. اگر می دیدم دلیل درخواست به سود ما نیست، با آن مخالفت می کردم. به طور کلی هم به ما احترام می گذاشتند، اما وقتی به این مسائل توجه نشود، به طور حتم دیگران استفاده خود را می کنند. مسئله اصلی به عراقی ها باز می گردد. آیا به حاکمیت خود احترام می گذاریم؟ آیا به شهروندان خود احترام می گذاریم؟ تنها در این صورت دیگران را مجبور می کنیم به ما احترام بگذارند. اگر منافع ملی من را بر منافع دیگران ترجیح دهیم، دیگران را هم مجبور می کنیم به منافع ملی ما احترام بگذارند. طی 4 سال هیچ عملیاتی علیه هشت و شبی یا آنچه گروه های مسلح مرتبط با ایران نامیده می شود صورت نگرفت. ما مانع چنین اقداماتی می شدیم. این مسئله بسیار مهم بود. من یک بار تهدید کردم و گفتم اگر تنشتان را به عراق منتقل کنید، با وجود دشوار بودنش برای من، اما از همه نیروهای خارجی خواهم خواست از عراق خارج شوند و بگویم به کمک کسی نیاز نداریم، چون اگر کمک شما باعث شود مشکلات جدیدی به جنگمان با داعش افزوده شود، پس باید به خودمان تکیه کنیم. ما این را به دو طرف ابلاغ کردیم و آنها هم گفتند که به حاکمیت عراق احترام می‌گذارند و هیچ اقدامی علیه یکدیگر در خاک عراق انجام نمی‌دهند. در واقع هم به این چارچوب احترام گذاشتند.
ماجرای دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق، مسئله‌ای که بسیاری سیاستمداران عراقی به آن اشاره می‌کنند. در تظاهرات ضد دولتی هم معترضان عراقی در شعارهایشان به آن دخالت‌ها اعتراض کردند.
هو هذا مشکل بصراحه و انا سابقا حتى مناقشه ويا الايرانيين بشكل يعني صديق مو بشكل عدو.
مسئله دخالت ایران یک مشکل است و من قبلاً با ایرانی ها به عنوان یک دوست در این باره صحبت کردم. با آنها گفتم یک کشوری به نام عراق وجود دارد که حاکمیت و دولت دارد. ایران هم دولت دارد. به صراحت گفتم شما انتخابات برگزار می کنید و بر پایه آن دولت تشکیل می دهید. آیا به ما اجازه دخالت می دهید؟ آیا به دستگاه های امنیتی ایران اجازه دخالت در تشکیل دولت تهران داده می شود؟ پس چرا در تشکیل دولت عراق دخالت می کنید؟ گفتم سیاست اعلام شده شما احترام به حاکمیت عراق و عدم دخالت در امور آن است. حال این دخالت با اطلاع دولت و رهبری ایران صورت می گیرد یا خودسرانه است؟ یا این یک تناقض است؟ یا شما یک سیاست اعلام شده و یک سیاست محرمانه دارید، یا این سرپیچی از سیاست رهبری ایران است؟ البته پاسخ نهایی نیافتیم. درست است که در ایران رهبری و دولت وجود دارد، اما خطهای مختلف هم وجود دارند که از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفته. اینها هم هر کدام نهادهای خود را دارند. مشخص نیست که همه آنها هم منسجم رفتار کنند. دخالت در امور عراق از هر طرفی که باشد غیر قابل قبول است. به آمریکایی ها هم همین حرف را زدم و گفتم که دخالت را نمیپذیرم. شما در عراق برای کمک حضور دارید. سعودی ها هم نماینده فرستادند و جلساتی با فراکسیون های سیاسی را آغاز کردند. من به سعودی ها گفتم که اجازه دخالت نمی دهیم، لطفاً این کار را نکنید. گفتند دیگرانی هم هستند. گفتم که ما با دخالت آنها هم مخالفیم، اما شما جدید آمدید، نمی خواهیم اوضاع پیچیده تر شود. سعودی ها پذیرفتند و دخالتشان را متوقف کردند. ایرانی ها اما یک بار به من پیام دادند و گفتند از درخواستت استقبال می کنیم، اگر اعلام کنی هیچ کس حق دخالت ندارد. پرسیدم آیا پایبند خواهید بود؟ من دارم به شما میگویم اعلام رسمی لازم نیست. بعضی وقتها میگفتند ما به سود شما دخالت میکنیم. میگفتم ما از شما چنین درخواستی نکردیم. این یک مسئله سیاسی داخلی عراق است. مرجعیت دینی داریم، فراکسیون های سیاسی داریم، مردم هستند، ما هستیم که منافع خودمان را تشخیص میدهیم.
بعض الاحيان يقول نتدخل لصالحهم، قلنا لا لم نطلب منكم، احنا لم نطلب منكم ان تتدخلوا لصالحنا، اي شان سياسي عراقي داخلي.
دخالت هایی که به گفته آقای العبادی به بروز مشکلات امنیتی و حتی فساد می انجامد.
نعم بهذا المقدار ولهذا جزء من الكارثه هذا الحصل، يعني صار تقديم مصلحه الاخر على مصلحه العراق، اي كارثه انا اعتبرها.
بخشی از فجایع پیش آمده ناشی از همین است. منافع دیگران بر منافع عراق ترجیح داده شده. طی حدود یک سال تمام دستاوردهای ما از میان برده شد. مثلا در مناطقی که داعش تصرف کرد، ارتش عراق مورد استقبال قرار نمی گرفت. ما موفق شدیم جهتگیری عمومی شهروندان را تغییر دهیم و رفتار ارتشمان را هم تغییر دادیم و تبدیل به ارتشی ملی کردیم که در آن مناطق حضورش مقبول بود. اما دوستان طی چند ماه باعث شدند حضور ارتش و نیروهای امنیتی این بار در جنوب و بغداد مورد پذیرش نباشد. فروپاشی های امنیتی در استانهای جنوبی را ببینید. این ویرانی است. آنچه ساختیم رایگان به دست نیامد. از راه از خودگذشتگی ها، نبرد و ریخته شدن خونها به دست آمد. به گونه ای که اعتماد به نیروهای امنیتی بازگشت. وقتی از نیروهای امنیتی برای یک هدف سیاسی و ابقای حاکم در قدرت استفاده کنی و او را علیه مردم به کار گیری، این به معنای نابودی دستگاه های امنیتی است. من اکنون هم درباره به کار گیری دستگاه های امنیتی به سود دولت و حاکم هشدار می دهم. دستگاه های امنیتی باید برای کشور کار کنند و حتی در دوره استفاده از دستگاه مبارزه با تروریسم را در هر چیزی جز مبارزه با تروریسم ممنوع کردم. به کارگیریش در هر مأموریت دیگر، حتی در مبارزه با فساد، خودش فساد است. این دستگاه برای مبارزه با تروریسم، نه مبارزه با فساد، به خوبی آموزش داده شده. به خوبی آموزش داده شده برای دستگیری تروریست ها، نه مردم عادی. زیرا مردم عادی نه مسلح هستند نه میلیشیا دارند، در صورتی که تروریست مسلح است، میلیشیا دارد و ممکن است اقدامی خطرناک انجام دهد. باید طبق یک نقشه دقیق باشد و نباید قربانی دهند، زیرا تعداد نیروهای این دستگاه محدود است که به خوبی آموزش داده شدند. اما استفاده از آن در اهداف دیگر، همچون در مقابله با تظاهرات که البته با وجود درخواست‌ها خود دستگاه مبارزه با تروریسم مخالفت کرد، یک فساد است.
همه اینها در حالی است که عراق همچنان روزهای ناآرامی را سپری می کند و شاهد رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خاک خود است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سال گذشته در لیگ برتر فوتبال ایران با 40 تغییر روی نیمکت ها رکورد جابجایی سرمربیان در امتداد یک فصل شکسته شد. در سال جدید هم از دو نصب مربیان از آغاز لیگ برقرار بوده. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، سرمربی نساجی مازندران هم از سمت خودش برکنار شده. از نیمکت های لرزان لیگ برتر بیشتر برامون بگو.
درود مهدی جان. هنوز لیگ شکل نگرفته و در واقع حتی هنوز لیگ آغاز نشده، این برکناری‌ها شروع شد. یعنی درست در آستانه شروع لیگ عبدالله ویسی از سرمربیگری پیکان کنار گذاشته شد، تارتار به جاش اومد، بعد آقای زنوزی در تبریز که مدام هم مدیرای تیمش رو عوض میکنه، هم سرپرستا و هم سرمربیا، سرمربیان ماشین سازی و تراکتور رو با هم برکنار کرد، هم علیرضا منصوریان و هم بیاتلو که سرمربی بسیار جوونی هم بوده، و در ادامه حالا فاضلی از نساجی که او هم سرمربی جوونی کنار میره و مجید جلالی میاد که میدونیم از سال 1965 با تیم وحدت در رده بزرگسالان داره سرمربیگری میکنه. عمدتاً هم آقای جلالی این سالهای اخیر در کوران لیگ جایگزین سرمربیان اخراجی میشه و بعد خودش هم باز برکنار میشه. یعنی شرایط طوریه که تیم‌ها چون امکان تقویت سخت افزار، اردوهای خوب، جذب بازیکن مناسب و مسائلی از این دست رو ندارن، تنها کاری که میتونن انجام بدن وقتی نتایج خوب نمیگیرن برکناری سرمربیه. خب تیمی مثل نساجی وقتی هیچ ستاره‌ای رو به خدمت نگرفته قاعدتاً هم در جدول نمیتونه بالای جدول باشه، و ولی با این اوصاف سرمربی برکنار میشه و همونطور که اشاره کردی نیمکت‌های لرزان تازه داره آغاز میشه و با لرزانندگی بیشتر در هفته‌های آتی پیگیری خواهد شد.
میتی یک اولتیماتوم عجیبی هم به رحمان رضایی در ذوب‌آهن داده بودن که بعد از 5 بازی آینده 15 امتیاز 11 امتیاز بگیری.
خب شرایط ذوب‌آهن با تیمایی مثل نساجی متفاوته، تیم متمولی، امکانات داره، زمین خوب، شرایط خوب و بازیکن‌های خوبی هم به خدمت گرفته، ولی در سال‌های اخیر ذوب‌آهن نتونسته نتایج خوبی بگیره و مدام داره سرمربیاشو عوض میکنه.
خب امروز دو بازی مهم برگزار میشه، از بازی اول شروع کنیم، تراکتور و استقلال. چقدر حساسیت داره؟ نتیجه بازی رو چگونه پیش بینی میکنید؟
دو تا بازی فوق العاده داغ، رقابت‌های شش امتیازی، استقلالی که من منتظرم فکری بازی بزرگو ببره و شرایط فوق العاده ای داره از بابت بازیکن در برابر تیمی که 5 6 بازیکن از لیگ 1 گرفته که نتونستن از لحاظ تاکتیکی با تیم انطباق پیدا کنن، در بازیکن‌های خوبی ان برای لیگ 1، در سطح لیگ برتر نیستن، ولی تراکتور هم طبیعتاً از بازی خانگی دنبال پیروزی، هم فکر کنم بازی فوق‌العاده‌ای خواهد شد و هر دو تیم هم برد میخوان، مساوی دردی رو از دو تیم دوانه میکنه، استقلال میتونه با برد به صدر جدول برگرده.
و پرسپولیس و فولاد، فکر میکنی که نوار تساوی های پرسپولیس شکسته میشه؟
حوصله پرسپولیسی از مساوی ها سر رفته، برد میخوان قاعدتاً و برای برد بازی میکنن. در طرف مقابل فولاد هم میدونیم تیم بسیار با حوصله ای در دفاع و فوق العاده خطرناک در ضد حمله، یعنی هر دو بازی رو باید دید، جذاب، زیبا و امیدوارم که پرفت و خیز هم باشه، طبیعتاً هم همینطوره چون تیم ها برای مساوی به زمین نمیان و برد میخوان.
میتی خیلی کوتاه هم در مورد جام جایزه بزرگ کشتی در فرانسه هم برامون توضیح میدی.
خیلی عجیبه که تیم ایران همه در همه مسابقات غایبه، خواب زمستانی برای کشتی ایران، چون اینجا در جام هنری دگلان آمریکا اومد در 6 وزن المپیکی 4 تا طلا گرفته، در جام جهانی صربستان روسیه 5 تا طلا گرفت از 6 وزن المپیکی، ما هیچ جا نبودیم، در جام کیف نبودیم، جایزه بزرگ مسکو نبودیم، جام لهستان نبودیم و این میتونه طبیعتاً به زیان کشتی ایران باشه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودید.
سپاس.
طبق روال هر روز نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در چند روز گذشته گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر احتمال حذف غربالگری جنین که بازتاب‌های بسیاری داشت. در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای به این خبر نشان دادند کاربران شبکه‌های اجتماعی. ماجرا به نوشته روزنامه خراسان از یک توییت آغاز شد که کبرا خزعلی او رو منتشر کرد در صفحه توییتر خودش. او عضو یکی از مراکز وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و گفت که با تلاش نمایندگان مجلس این اجبار غربالگری جنین حذف شده. همزمان با این موضوع واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی توییتر بسیار گسترده بود. به توییت خزعلی تا اونجا که او توییت خودش رو به نوشته روزنامه خراسان حذف کرد، اما به این روزنامه گفته که ما در صدد هستیم که این طرح رو اجرا بکنیم، یعنی این غربالگری رو حذف بکنیم هضم شده، و گفته که هدف ما اینه که خدمت کنیم به برخی پزشکان، چون برخی از پزشکان که دستور سخت جنین رو بعد از غربالگری جنین نمیدن توبیخ میشن و ما میخوایم که اونها رو این توبیخ در مورد اونها انجام نشه. آقای جهانپور که یکی از مقام های روابط عمومی وزارت بهداشت هستن، به نوشته روزنامه خراسان به این موضوع واکنش نشون داده و گفته که قربالگری جنین به خاطر شناسایی بیماری های ژنتیکی جنین بوده و هست و ایشون گفته که هیچ وقت اجباری نبوده ولی همواره این تر اجرا شده و از این پس هم اجرا خواهد شد حتی اگر بخوان اون رو حذف کنن. ایشون گفته که با تشخیص پزشکان انجام خواهد شد. اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته و این موضوع رو ترک کردن که آیا قرار است به دوران‌های قبل برگردیم و به زمانی که تشخیص داده نمی‌شد وضعیت بیماری‌های جنین، در حالی که این قربالگری‌های راهکار هست برای جلوگیری از به دنیا آمدن نوزادانی که بیماری‌های ژنتیکی دارند. روزنامه آرمان هم همین موضوع رو با عنوان یک جور جنایت توصیف کرده و نوشته و حتی از قول یک پزشک نوشته که این روش‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی در پیش گرفتن در ماه‌ها و هفته‌های گذشته، به ویژه اخباری که منتشر شده برای از جمله حذف قربالگری جنین و همچنین نمونه دیگرش ممنوع کردن ارائه وسایل پیشگیری از بارداری به زنان عشائر بوده که خبر اون هم طی دو روز گذشته منتشر شده، گفته اینها روش‌های قرون وسطایی هست برای افزایش جمعیت. افزایش جمعیت هم نظر علی خامنه‌ای هست که از یک دهه پیش تاکید می‌کنه جمعیت ایران باید دست کم به 150 میلیون نفر برسه، در حالی که در حال حاضر با حدود 83 یا 84 میلیون جمعیت در ایران توانایی تأمین معیشت، واکسن و نظائر اون رو برای مردم ایران ندارن و در واقع هم دولت هم مقام های ارشد جمهوری اسلامی در این زمینه ناتوانی خودشون رو دیگه علنی کردن و همه مردم در این خصوص آگاه هستن. اما موضوع دیگری که در روزنامه توسعه ایرانی مطرح شده این هست که یک پژوهشی انجام شده درباره این که در فاصله سال 92 تا 98 حقوق چه طیف‌هایی یا چه قشرهایی بیشتر افزایش پیدا کرده. در این تحقیق که در بنوشته این روزنامه در از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام شده، نشون داده شده که طی سال‌های 92 تا 98 بیشترین درآمد و بیشترین رشد درآمد مربوط میشه به خانوارهایی که شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی قانونگذاران، مدیران و مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی قرار دارند و حقوق و مزایای کسانی حداقل رشد رو داشته که کارگر ساده بودند، که باز هم نشون میده شکاف عمیقی که روز به روز در ایران گسترده تر میشه. مقام های جمهوری اسلامی همه چی رو برای خودشون میخوان از جمله حقوق و مزایا رو.
بسیار سپاسگزارم که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.